بسم الله الرحمن الرحیم. فن نهم منطق شفا از شعر، صفحه 26 سطر 16. و اما صناعت التی به حسب القسم الثانی فالذی بالمشاکله تکرر فی الاجزا و تداخل الادوات. گفتیم که در اونجا که صنعت در مرکب به کار میره و مرکب رو مخیل میکنه، ما گاهی لفظ داریم گاهی معنا داریم. لفظ 3 قسمه، معنا هم 2 قسمه، مجموعاً میشن 5 قسم. و گفتیم که این 5 قسم رو توضیح میدیم. اول قسم اول رو معنا بیان کردیم که الفاظ ناقص دلالات یا الفاظ عدیم و دلالات در دو تا قول مشاکلت داشتن یا مخالفت داشتن، حالا یا مشاکلت و مخالفت تامه ناقصه. قسم اول تموم شد، حالا وارد قسم دوم میخوام بشیم. در قسم دوم الفاظ بسیطه رو داریم که دالند، عدیم و دلاله نیستن، ناقص و دلاله هم نیستن، بلکه دالن، ولی اقوال وسیطن. وقت این قول وسیط با اون قول وسیط مشتمل میشه بر مشاکلات یا مخالفات. ممکنه بگید که نه، یک قول وسیط داریم، تو این قول وسیط دو تا لفظ یا دو تا جز میشن مشاکل یا مخالف. که چون الان ایشون گفت قسم دوم قول بسیطه، ما باید قول واحد درست کنیم نه متعدد. وقت تو این قول واحد اجزایی کلماتی به کار رفته، اون اجزا یا مشاکلت دارن یا مخالفت دارن، هر یک از این دو یا تامه یا ناقصه. الان بحث ما در اینجاست. قول بسیط داریم که دارای دلالت مشتمل است بر مشاکلات تامه یا ناقصه، همچنین مشتمل است یا مشتمل است بر مخالفات تامه یا ناقصه. اینا رو میخوام مثال بزنیم و ایشون مثالم میزنه، من مثال رو از رو میخونم و توضیح میرم، احتیاج به خارج گفتن نداره. اما در این بخش دو تا نسخه داریم، هر دو نسخه رو هم مشاهد نقل کرده. اولی رو گذاشته توی علامت کروشه، دومی رو بیرون علامت گذاشته. من اولی رو میخونم ولی دومی رو اهمیت میدم، نسخه دوم بهتره. نسخه اول توجه کنی، صفحه 26 سطر 16. و اما صناعت التی به حسب القسم الثانی، اینجا صناعت گفته، در قسم اول گفت سیقات، در اینجا میگه صناعت. در اون قسم اول هم گفتیم سیقات رو میتونید صناعت بخونید، شاید هم بهتر باشه. صناعت هایی که به حسب قسم ثانی به کار میرن، از شدن قسم ثانی عبارت هست از الفاظ داله بسیطه، الفاظ داله بسیطه مشتملن بر اجزا، وقتی این اجزا یا مشاکلت دارن یا مخالفت، حالا هر کدوم یا تامه یا ناقصه. صنعتی ما در اینجا به کار بردیم همین ایجاد کردن دوتا جزء مشاکله یا ایجاد دوتا شیء مخالفه. تلفظ به این دو شیء مشاکل یا تلفظ به اون دو شیء مخالف صنعتی است که این قول رو مخیل کرده، این قول رو دارای اعجاب کرده. فلذی ایشون میگه صنعتی که در قسم ثانی به کار میره اونی که به مشاکلت است، تکرر فی الاجزاء و تداخل الادوات، اجزا رو تکرار کنید این مشاکلت درست میشه. یا مثلا ادوات رو تداخل بدید، یعنی ادوات رو فرض کنید مثل من و ان بیارید داخل کنید در این قول، باز مشکلات میشه. این نسخه اوله که خیلی اهمیت نداره. نسخه دوم اینه که امایی که بر سر در نسخه اول آمد تو نسخه دوم بیارید. اما سیقات اللتی به حسب القسم ثانی، این دوباره مطلب داره شروع میشه منتها با نسخه دیگر، و من این نسخه دوم رو ترجیح میدم. اما سیقات اللتی به حسب القسم ثانی، سیقات یا صنعات، اینجا همون مطلبی که در قسم اول داشتیم میگیم. سیقات درسته، صنعات هم درسته، شاید صنعات بهتر باشه. اما صنعاتی که به حسب قسم ثانی به کار میروند و قول رو مخیل میکنن، هر کدام قسم ثانی هم الفاظ بسیط است. فلذی بالمشاکلت، فلذی بالمشاکلت تامه، خط بعد بیایید ولتی بالمشاکلت ناقصه. ده خط بیان پایین، ده خط. و اما الذی به حسب المخالفت، سه تا بحثیشون داره. یکی اونجا که مشاکلت تامه داشته باشیم، بالمشاکله یعنی صنعت از طریق مشاکله تامه باشه. دوم بالمشاکلت ناقص است که این دوتا رو با فاصله کم ذکر میکنه. سومی مخالفته که اینو با فاصله زیاد ذکر میکنه. پس در قسم ثانی صنعتی که به کار میره یا به وسیله مشاکلت تام است، یا مشاکلت ناقص است، یا مخالفته. این ستا رو میخوام توضیح بدیم. یعنی در الفاظ داله وسیطه که قسم ثانی هست، شما اجزایی میارید که این اجزا یا مشاکلت تامه دارن، یا مشاکلت ناقصه دارن، یا مخالفت دارن. به توسط آوردن چنین اجزایی کلام رو مخیل میکنید و دارای اعجاب میکنید. روشن مطلب. فلذی بالمشاکله یعنی صنعتی که در قسم ثانی به وسیله مشاکلت تامه درست میشه. فهوه این است که تتکرر فی البیت الفاظون، در بیت شما الفاظی رو تکرار کنید. حالا این الفاظ دو جور میتونن باشه، یا متفقه باشد یا متفق الجوهر باشه. ببینید متفقی که میگه اتفاق در دو چیز ممکنه، یکی در جوهر، یکی در تصریف. یعنی یا جوهره این لفظ با جوهر اون یکیه، مثلا اون داره شین و میم و لام، این یکی هم داره شین و میم و لام، هر دو از همون شین و میم و لام مشتق شدند، این جوهر یکیه. یه وقت ریختش یکیه، مثلا اون شمله، این ضربه، اینا جوهرشون یکی نیست. جوهر یکی شین و میملامه، جوهر یکی ذات ربوبه است، اما تصریفشون و ریختشون یکیه، اون شمله، اینم ضربه. یه وقت هر دو با همه، هر دو با همه، اون یکی شمله، اینم شمله، هم جوهر یکیست هم تصریف یکیست. اونجایی که جوهر و تصریف هر دو واحد باشد، ایشون تعبیر میکنه به متفقه. اونجایی که جوهر یکی باشه، شکل و ریخت فرق کنه، تعبیر کرده به متفقت الجوهر، مخالفت و تصریف. این مشکلات تامه است که دو جوره. اگر در جوهر اتفاق باشد مشکلات تامه است، چه در تصریف مشکلات باشد چه نباشد، این میشه مشکلات تامه. بعد در مشاکلت ناقصه میگه متقاربت الجوهر باشه، نمیگه متفقت الجوهر باشه. جوهر رو به هم نزدیکن ولی متفق نیستن. و درباره تصریف میگه که گاهی ممکنه هم متقارب الجوهر باشه هم متقارب التصریف. روشن چی از میکنه؟ هم متقارب الجوهر هم متقارب التصریفه، یعنی هم شکلشون به هم نزدیکه هم ماده اصلیشون به هم نزدیکه. پس اونجا که ماده اصلی و شکل متفق باشد مشاکلت تام است، اونجایی که ماده اصلی متفق باشد شکل فرق کنه بازم مشکلات تام است، اونجایی که ماده اصلی به هم نزدیکه حالا چه در تصریف نزدیکی باشه چه نباشه در اونجا میشه مشکلات ناقصه. برای همه مثال میزنه که مثال ها رو عرض کردم از رو میخونم معنا هم میکنه، البته معنا لازم نداره ولی معنا میکنه. فهو به انت تکرر فلبیت الفاظی رو که متفقن، یعنی هم جوهرن متفقن هم تصریفن متفقن، این یک قسم. او متفقت تل جوهره مخالفت و تصریف، جوهرشون متفقه تصریفشون مختلفه. عرض میکنم اینا مثال داره، مثالش که میخونم روشنتر میشه. قسم بعدی ولتی بالمشاکلت ناقص است. اینجا علتی گفته، اونجا فلزی گفته بود. علتی بهتره چون صفت برای صنعات، صفت برای صنعات یا صفت برای صنعت. علتی بالمشاکله، صنعتی که به وسیله مشاکلت ناقصه درست میشه، اینم دو قسمه. فان تکون متقاربت الجوهر، متقاربت الجوهر تکونن این الفاظ، این الفاظ متقاربت الجوهر باشند یا متقاربت الجوهر و تصریف باشه، یا فقط جوهرشون متقارب باشه، یا هم جوهر هم تصریف متقارب باشه. خب حالا شروع میکنم مثال زدن. تا اینجا سه تا گفت، چهار تا گفت، در واقع سه تا گفت. چرا؟ چهار تا شد، دو تاش مشاکلت تامه بود، دو تاش مشاکلت ناقصه بود. در مشاکلت تامه گفت متفقه یک، متفق الجوهر مخالفت رو تصیب دو. در مشاکلات ناقصه گفت متقاربت الجوهر یک، متقاربت الجوهر و تصیب دو. چهار تا رو بود ولی وقتی مثال میزنه سه تا مثال میزنه. حالا توجه کنید، مثال الاول اونی که متفق باشن، هم جوهرش متفق هم ریختش هم تصیبش، الین و الین. در یه مثل اینو به کار میبینه، در مثل دیگه اینو به معنا کار نداریم. ما چون الان بحثمون در لفظ، این سه قسم اول مربوطه به لفظن، اون دو قسم بعدی که قسم چهارم و پنجم مربوطه به معناست. الان بحث ما در معنا نیست، بحث ما در لفظه. حالا این به معنای اولی ذهب باشه، دومی فضه باشه، یا هر دو به یه معنا باشه، در اینجا دخالت نداره، در اینجا خود لفظ مهمه. العین و العین متفقن، پس مشکلات تامه داریم. اگه در مثل این به کار رفت، در مثل دیگه هم این به کار رفت، این صنعتی است که اسم میگیم مشاکلت تامه، در قسم ثانی هم هست. من مثال ثانی، مثال ثانی، ثانی یعنی متفقت الجوهر مخالفت التصریف، جوهرشون متفقه ولی تصریفشون و ریختشون مختلفه. مثل شمل و شمال که ملاحظه میکنید جوهر هر دوشون شینومی ملامه، یعنی ماده اصلی اینه، اما ریخت فرق میکنه، یکی شمل یکی شمال. من اینجا معنا کنم بب نداره، یه بیفایده است، هم شمل و هم شمال معنا کنم، چون مهم مهم معنا نیست در اینجا، مهم لفظه. ولی خب معنا کردنش بب نداره، از میکنم بیفایده است ولی اقلا وقت رو پر میکنه، همین فایده رو داره که وقت فر کنه. چند جور میخونیم شملو؟ یکی شمل میخونیم به معنی پراکندگی هست، به معنی باد شمال هست. یکی شمل میخونیم، اینم به معنی باد شمال هست، به معنی اندک هم هست، به معنی پناه و حمایت هم هست. شمل بخونید به معنی پیچیده در ردا، کسی که ردا رو داره خودش پیچونده و به قول ما پیچیده در ردا شده. یکی هم کسی که باد شمال برش وزیده باشه بهش میگن شمل. شمل و شمل دوباره معنی خوشه خورما و انگورم هست. تا اینجا شمل و معنا کردم با نحوه های مختلفی که خونده شد. حالا شمال، شمال بادی است که از طرف شمال وزد. شمال به معنای چپه، طرف چپ به معنای تب و سرشت هم میاد، به معنای شومی میاد. کیسه مانندی که بر پستان گوسفند یا خوشه خرما بسته شود میاد، داغی که بر پستان گوسفند گذاشته باشند می هست. هر دسته از زراعتی که کشاورز به دست گیرد، همچنین ماده شده تون رو، اینا همه رو میگن شمال. خب تموم شد. مثال سالس و رابع، مثال سوم و چهارم با هم میاره. سوم چی بود؟ متقاربت الجوهر بود. چهارم چی بود؟ متقاربت الجوهر و تصریف بود. مثالشون رو با هم میاره. حالا الفاره و الحارف، این متقاربت جوهره، میتونی بگی متقاربت تصریف هم هست، هر دو وزنشون هم یکیه. فاره و حارف وزنشون یکیه، ماده شون هم متقاربه. ولی شاید هم نگیم ماده شون متقاربه، بالاخره ف و ر و ه و الف در هر دو هست، پس ماده متقاربه اونتا به هم ریخته. تصریفشون هم نگیم متقارب، تصریف اینا متقارب نگیم، چون خیلی به هم ریخته، حروف خیلی جا به جا شده. فاره به معنی موشه، به معنی کسی که نشاط خودش آشکار میکنه هست، به معنی ماهرم هست، این فاره. اما حارف معنی، حارف معنی مختلف داره. من فعل ماضیشو میگم، حرف به فلانه یعنی از فلانی بسیار تعریف و تمجید کرد. حرف ریح یعنی باد او را برانگیخت و ترساند. حرف سبو یعنی جانور درنده هیاپه آواز داد. خب بعد مثال بعدی العظیم و العلیم، این که در تصریفش نه متقارب، اصلا در تصریفش متفقه، اما در جوهر میشه گفت متقارب. فقط لام و زینش فرق داره.
متقاربه متفق نیست.
بله متفق
یکیش بود. مثال برای چهارمی دیگه
درست میتونی بعضی رو مثال چهارمی بگیریم. اون اولی فارو و حارف هم میتونید مثال برای چهارمی بگیرید، میتونید مثال برای سومی بگیرید. مثال برای سومی بهتره که بگیم متقاربت الجوهره. البته متقاربت تصریف هم هست، وزن هر دوشون یکیه. از میکنم خود ابن سینا هم عمدن یه دو قاطی کرده، چون میتونید هر کدوم از این مثال رو برای سومی بیارید، برای چهارمی هم میتونید بیارید. و سابه و سابه، این دیگه متقارب تصریفه، یعنی تصریفش اصلا حتی متفق هم هست، فقط جوهرشون با هم یه فرقی داره. با اونی که سابه اول با ساته، سابه دوم با سینه. سابه به معنی وارد صبح شونده. سبههو یعنی به او شراب بامدادی خورانید، یا بامدادان نزد او آمد بر او حمله برد. سبهه به من آشکار شد. سبهه شعر یعنی سفیدی موی با سرخی آمیخته شد بدون اینکه رنگ شده باشه. سبهه الهدی یعنی سفید و تابناک شد. و سابهه با سین هم به من اسب تندرو میاد، به من کشتی میاد، به من شنا کننده، رونده با شادی و نشاط، بسیارگو، فعال در امر معاش. اینا معانی مختلفه برای سابهه. از که معانی مهم نیست، در اینجا لفظ مهمه. او سهاد و سهاد، سهاد یعنی بیخوابی. سها هم اسم ستاره است که بهش میگن ستاره سهاد. حالا اگر در شعر اینا تکرار شدن، در این شعر صنعت به کار رفته و قسم قسم ثانیه، یعنی الفاظ داله وسیطه.
قسم سوم بود دیگه، سهاد و سهاد.
سهاد و سها از قسم سوم متقاربت الجوهره.
سوم
از می کنم خیلی از اینا رو خود مصنفم قاطی کرده، سالس و رابع به هم ورده، خیلی از اینا میتونه برای سالس باشه، میتونه برای رابع باشه. شاید همه شونو بتونیم هم برای سالس بذاریم هم برای رابع، چون نویسینا میگه مثال سالس و رابع که مثال هر دوه، هم مثال سالسه هم مثال رابعه. بعد اینا همه رو پشترم میاره، اینا همه هر کدومشون هم میتونن مثال برای سالس باشن، هم میتونن مثال برای رابع باشن. ظاهر عبارت نویسینا اینه، لذا من تعیینم نکردم، نگفتم
سوال مثلا اینکه چهارمی باشن میده بعیده.
بالاخره تصریفشون، تصریفشون هم به هم نزدیکه، متفق نیستن، تصریف نزدیکه. سهاد و سها مادهشون که خیلی به هم نزدیکه، تصریفشون هم نزدیکه. اگه اون دال آخر سهاد رو بردهی کسا میشن متفق، میشن متفق.
تصریفاشون موافق باشه، جوهراشون مخالف باشه.
نداره اینجا. اینجا ایشون قسم اون پیشون میگه قسم پنجم میشه.
بله اون قسم
پنجم. ایشون میگه متقاربت الجوهر، این یه قسم سومه، متقارب الجوهر و تصریف قسم چهارمه. برای هر دو میبینید یه مثال آورده. مثال و ثالث و رابع رو به هم جمع کرده. پس معلوم میشه اینا که پشت مثال سبر، مثال و ثالث و رابع ذکر هم قابلیت دارد مثال سالس باشه، هم قابلیت دارد مثال رابع باشه.
قسم پنجم دیگه جزء مشاکله نمیده؟
نه قسم پنجم نبرده ایشون دیگه، نداره دیگه. همین چهار قسم مثال آورد. خب این بحث هم شد. بحث بعدی اینه که تا اینجا ما تشاکل رو به حسب لفظ قرار دادیم، به معنا توجه نکردیم. همونطور که اشاره می کردن که به معنا توجه نکنید، اگرچه من این عبارات رو معنا کردم ولی معنا مهم نبود، ما به لفظ توجه داشتیم. حالا می خواهم یه تشاکلی درست کنیم که علاوه بر لفظ به معنا هم توجه بشه، که اینو در واقع به قسم پنجم حساب کنید. تا حالا چهار تا تشاکل گفت، دوتاش تامه بود دوتاش ناقصه بود، حالا اینو قسم پنجم حساب کنید. یا نه قسم پنجم حساب نکنید، مستقل قرار بدید. اون چهار تا مربوط به لفظ تنها بودن، این مربوط به لفظ و معنا با همه. دو تا فرض برای این داره، برای این قسم دو فرض داره. یه فرض اینه که دو لفظ مترادف باشند، دو لفظ مترادف باشند، لفظا یکسان نیستند، معنا یکسانه. در مترادف اینطور دیگه، در مترادف الفاظ فرق میکنه، یکی انسان یکی بشره، اما معنا متفقه. این یه فرضه که دو لفظ مترادف داشته باشیم. مثال میزنه به کوکب و نجم. کوکب و نجم مترادف هن دیگه، هر دو من ستاره هن، ولی خب ظاهر لفظ فرق میکنه، اون کوکب و این نجم. قسم دوم اینه که دو تا لفظ از نظر معنا یکی بر معنای اطلاق شود، یکی دیگه بر مناسب اون معنا اطلاق شود، نه همون معنا. اگر یکی بر معنای اطلاق شد دومی هم بر همون معنا اطلاق شد، این میشه مترادف. که الان گفتیم کوکب بر ستاره اطلاق شد، نجم هم بر همون ستاره اطلاق شد، این شد مترادف. اما فرض کنید لفظی بر یه معنا اطلاق شد، لفظ دیگه بر مناسب اون معنا اطلاق شد، یا به قول ایشون مجانس اون معنا اطلاق شد، بر خود اون معنا اطلاق نشد، اینجا هم باز میشه، اینجا اسمش ترادف نیست ولی داخل در همین مشاکلت فل لفظ است به حسب المعنا. اون مشاکلت هایی که تا حالا خوندیم مشاکلت فل لفظ بود دیگه، به حسب المعنا نمیگفتیم. اینا مشاکلت فل لفظ به حسب المعنا است. دو قسم شد، یکی مترادف بود که گفتیم و مثال زدیم، یکی هم اونجا بود که دو تا لفظ داشته باشیم، یکی معنایی داشته باشه، یکی دیگه معنای مناسبه با اون داشته باشه، مثل قوس و سهم. قوس معنا داره، مثلا کمان. سهم معناش غیر کمانه ولی مناسبه با کمانه، سهم شما تو کمان میذارید بعد پرتاب میکنید. پس قوس و سهم مترادف نیستن، به دو لفظن، به دو معنای مختلف اشاره میکنن، منتها معناها با هم مناسبن. یکی قوسه، یکی سهمه. بعد تموم شد این مطلب که دو تا لفظ مترادف میارید که معناشون یکی هست، یا دو تا لفظ میارید که معناشون مناسب هست، ولی در هر دو حال ابن سینا شرط میکنه که معنای اصلی رو از دست بده، در معنای دیگر به کار ببر، اون دو تا مترادف رو در معنای اصلیشون به کار نبر، این دو تا مناسب هم در معنای اصلی به کار نبر، اون وقته که جذاب میشه. در معنای اصلی به کار ببری، خب یه معنای شناخته شده است، طرف یه معنای شناخته شده ای که باش اونس داره میشنوه، خیلی تحریفش نمیکنه. اما یه وقت معنا رو عوض میکنی، این جام شنونده جام میخوره که تو کلام میبینه این لفظ تو کلام آمد، ولی نمیتونه معنای اصلی رو افاده کنه، فکر میکنه معنای جدید به ذهنش اومد. وقتی معنای جدید به ذهنش اومد، عرض میکنم یه مقدار جا میخوره، تحریک میشه، تحریک میشه، تخیل درست میشه. در نجم و کوکب، در نجم و کوکب ایشون میگه که گاهی استعمال میشه به معنای نبت. کتاب ما نوشته بیت، بیت خوب نیست، من نسخه ها نگاه کردم نبت بوده. در پاورقی اصلا نسخه ای نمیده، ولی من نسخه رو نیاز شدم نفت دیدم، نفت هم معنی میشه، یعنی کوکب به معنی نفت میاد، نجم به معنی نفت میاد. کوکب گیاه درازیست که گیاه دراز رو میگن کوکب، قارچ هم میگن شکوفهی که بر مرغزار، شکوفه مرغزار هم میگن، نجم هم گیاه بیساقه است مثل قارچ. حالا ما این معنای رائج رو که ستاره است اراده نمی کنیم، کوکب و نجم در معنای ستاره مترادف هست، در گیاه که مترادف نیستن، اون یه گیاه گیاه یه گیاه دیگه است. وقت ما اون معنای اصلی رو که ترادفه اراده نمی کنیم، یه معنای دیگه اراده می کنیم، کلام اجاب آمیز می شه. در قوس و سهم این چنینه، قوس و سهم معنی اصلیش چی بود؟ کمان بود با تیر. ما قوس به معنای نهمین برج از بروز دوازدگانه میگیریم، حمل و سور و جوزا میایم به نهم که میرسیم میشه قوس. قوس و جدی و دل و هود که قوس میشه نهم، جد دهم، دل یازدهم، هود دوازدهم. پس قوس به معنای به قول ایشون اثر الوی، اثر الوی مربوط به آسمان، قوس عبارت میگیریم از برج نهم. سهمم یه نوع ستاره است، اسمش رو میگن سهم رامی، سهم رامی ستاره است. خب پس توجه کنید، قوس با سهم معنای مناسب دارن، ما اون معنای مناسب میزنیم کنار، اراده نمی کنیم، یه معنای دیگر اراده می کنیم، به قولشون اثر علوی رو اراده می کنیم، هر دو رو میبریم مربوط می کنیم به آسمان، یکی میشه قوسی که در آسمانه، یکی هم میشه سهمی که در آسمانه، اون یکی میشه برج، قوس میشه برج نهم، سهم میشه سهم رام. وقت شعر با داشتن این دوتا کلمه، یعنی با داشتن مشاکل ها تخیل پیدا مخیل میشه و اجاب برانگیز میشه. هازا یعنی این توضیحی که ما دادیم در مشاکل ناقص و تام، تشاکل به حسب لفظ بود، تشاکل لذی فی لفظ به حسب ما و به لفظون، یعنی به معنا اصلا توجه نداشتیم، فقط لفظ رو توجه میکردیم، جمود میکردیم به لفظ. اما وقت یکون زاله یعنی تشاکل، تشاکل قد یکون، یکون تام است، حاصل میشود تشاکل فی لفظ به حسب المعنا، در لفظ حاصل میشه ولی با توجه به معنا، اینطور نیست که معنا مورد غفلت واقع بشه، چنانچه در اون چهار قسم قبلی معنا رو مورد غفلت قرار میدادیم، اما در اینجا معنا هم ملاحظه میشه. و هو یعنی این مورد به دو فرض تقسیم میشه، یک هو ان یکون لفظان اشتهر مترادفین، دو لفظ باشن که در شهرت مترادف به حساب میدن، مثل کوکب و نجم که معنای مشهورشون همون معنای معنای مشهورشون مترادفشون میکنه. معنای مشهور هم ستاره است که معنا واحده، این دو ذره است، به خاطر این معنای واحد میشه مترادف. قسم دوم، او احد و هما مقولن، چون یکونه داشتیم هوه ان یکونه لفظان، حالا اینجا هوه ان یکونه احد و هما مقولن، یکونه اینجا میاد نظام مقولن منصوبه چون خبر یکونه، او یکونه احد و هما مقولن مقولن علا مناسب الاخر. اجزا غلطه، چقدر من فکر کردم این اجزا رو متوجه بشم، آخر سر مراجعه شدم به نسخه دیدم آخره اجزا نیست، اشتباه نمیشته اینجا. او احد و هما مقولن علا مناسب الاخر، او مجانسه یعنی مجانس الاخر، یا بر مناسب آخر اطلاق بشه یکی، یعنی یکی معنایی دارد دیگری معنای مناسب با اون یکی دارد، یا مجانس. مجانس و مناسب فرقشون به اون خصوصه، مناسب عامه، مجانس خاصه، یعنی مناسبت به انهای مختلفه، یکیش مجانسته یکیش مشابهته. مجانست یعنی در جنس یکی باشن، مشابهت یعنی در کیف یکی باشن، مساوات یعنی در کم یکی باشن، موازات یعنی در وضع یکی باشن، این همه مناسبت هست. پس مناسب میشه عام، مجانس میشه خاص، فرقشون به اون خصوصه. حالا مثال میزه، بعد شرط میکنه وستو مل علا غیر تلکل جد، در هر دو این شرط هست، چه اونجا که دو لفظ مترادف باشن، چه اونجا که دو لفظ دو معنای مناسب یا مجانس داشته باشن، در هر دو این شرط رو میکنه استومل علا غیر تلک جهت، یعنی این لفظ رو به غیر اون معنایی که در مشهور هست به کار ببریم. در اولی گفت اشتهرا مترادفین، معنای مشهورشون مترادفه، وقتی میگه استومل علا غیر تلک جهت یعنی در غیر معنای مشهور به کار ببریم. در دومی گفت مناسبت داشته باشن یا مجانست، وقتی میگه استومل علا غیر تلک جهت یعنی استعمال بشه بدون مناسبت و بدون مجانست، اون مناسبت مجانسه رو کنار بذاریم. مثال میزنه، دو تا مثال میزنه، یکی برای مورد اول یکی برای مورد دوم. کل کوکب و نجم که اینا دو لفظن به لحاظ معنا مترادفن اما در مشهور مترادفن. فیراد و بهل به نبت، کتاب نوشته بیت، فیراد و بهل نبت، اراده میشود به، یعنی به هر یک، به هر یک نبت اراده میشه، هم به کوکب هم به نجم نبت اراده میشه. نه نجم نه ستاره، هر شدم کوکب گیاه درازه، نجمم گیاه بیساقه است، هر دو رو در غیر معنایی که در اون معنا ترادف داشتن به کار بردی و به همین جهت شعرمون شد مخیر. اول سهم بلقوس، این مثال بر اون دومیه که احد و هما مقولن علا مناسب الاخر یا مجانس الاخره، که سهم و قوس مناسب همه، دو لفظن معناشون هم لحاظ میکنید، قفلت از معنا نمی کنید، معناهاشون با هم مترادف نیستن، معناهاشون با هم مناسبه. سهم و قوس یه معنا نداره ولی معنا مناسبه، سهم یعنی چی؟ قوس یعنی چمه، این معنای مشهورش. ولی استومل در غیر این معنای مشهور یعنی چی؟ یعنی یراد و بهی ال اثر الالوی، اراده میشود بهی یعنی به هر یک اثر الالوی. سهم که معنی تیره عبارت میشه از سهم و رامی که یعنی ستاره است، قوس هم که معنی کمانه عبارت میشه از برج نهم بروز دوازده کنه. تا اینجا مشاکلت ها رو گفتیم، چون مشاکلت دامه چون مشاکلت ناقصه، بعد هم یه مشاکلتی که در اون مشاکلت توجه به معنی میشد اون رو هم آوردیم. حالا میخوام مخالفت بگیم، اما لذی به حسب المخالفت ظاهرا وقت ادامه نداریم، بذاریم به جلسه.